مقطعی اشاره کردن که فرهنگ حتی از اقتصاد هم مهمتره و این رو باید مسئولین درک بکنن. اگر چنین مسئله‌ای محقق بشه، اون موقع سرمایه اجتماعی تو کشور تقویت میشه. در حوزه قوانین فرهنگی، آقای بنیانیان، ما چطور باید این تابوها رو کنار بذاریم و قوانینی رو بسازیم و وضع بکنیم و مصوب بکنیم که اون هویت اسلامی ایرانی ما رو نشون بده، همون هویت ایرانی اسلامی که حضرت آقا فرمودن باید صادر بشود؟
من به برای بحثم اشاره کردم. ببین ما تعارف رو باید کنار بگیرم، باید یک قانونی، حتی اگر لازم است مجمع تشخیص مصلحت، حتی اگر لازم شد حکم حکومتی، چون آقا هر کی میخواد مدیر شد در جمهوری اسلامی باید بیاد یه دوره 3 ماهه درک فرهنگ به صورت علمی و نقشی چه سازمانی که میخواد بره توش مدیر شد در فرهنگ، این دوره رو ببینه، بعد جوابی بگیره، بعد بهش حکم بدن اونجا.
بله.
اگر میخواد نماینده مجلس بشه باید این فهمو پیدا کنه، اگر میخواد رئیس جمهور بشه، وزیر نیرو بشه، باید این فهمو پیدا کنه. برای که همه این مسئولیت ها روزانه و لحظه‌ای در تحولات مربوط به اعتقادات، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری، یا مستقیم و آگاهانه یا غیر مستقیم و ناخودآگاه دارن مداخله میکنن. بعضی وقتا این مداخلات ناخودآگاه ابعادش بسیار بزرگتر از اون اقداماتی است که آگاهانه ما انجام بدیم. من یه مثال بزنم. ببینید، شما وقتی یارانه مستقیم میدی، در کنار آثار و مزایاش که افراد میشنوند و خوشحالند که پول به حسابشون رسیده میشه،
بله،
رابطه دولت و ملت کلن عوض میشه. دولتی که تعریفش اینه که باید از مردم پول دار مالیات بگیره، خدمات بده به کل جامعه،
بله،
تبدیل میشه به یه دولتی که باید پول بده. الان شما دارید از یکی میگوی 100 میلیارد تومان 200 میلیون تومان باید مالیات بدی، اون میبینه که شما این مالیات ها تبدیلش میکنی به یارانه 1,200,000 تومانی میدهی به همسایی که 3 تا ماشین خونشه، این احساس میکنه چرا دارن پول زورتش میگیرن.
بله.
چرا؟ چون روزی که میخواستی یارانه مستقیم بدی، از اتا آقا فرمودن این کار رو پیوسته فرهنگی میخواد، ولی نگذاشتن این مفهوم از جهت فرهنگی آثار اجتماعی کوتاه مدت بلند مدت دیده بشه. همون زمان ما فریاد کشیدیم آقا الان این 45,000 تومان همه دو آدم میکنن، یه 10 سال دیگه تبدیل میشه پولی ساندویچ، همه به شما نفری میکنن. نکنید این کارا. یه فهرست طولانی من از آسیبای اینا برداشتم، بردم خودم رسوندم به رئیس جمهور وقت، گفتم این پیوسته فرنگی که حضرت آقا میخوان این نوع کارا میخوان. الان مسکن مهر ما یا بله، مشابه این نوع ساختمان ها،
بله،
کلی آسیب برای خانواده ها و بچه ها داره.
بله.
که این آسیب ها ریخته میشه تو جامعه، تبدیل میشه به بزهکاری.
آی بنیانیان بله. ما از زبان شما خیلی از خلأها و حالا حوزه هایی که در باب فرهنگ باید روش،
بله،
کار بشه، مطالعه بشه، پژوهش بشه، قانون بشه و در کشور عملیاتی بشه تو بخش های مختلف رو شنیدیم. خب،
بله،
شما عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید.
بله.
مشخصاً از این ستاد چه خروجی متصور هستید در خصوص همه این مواردی که الان مطرح شد از زبان حضرت عالی؟
ببینید، از این نوع ستادها که در رأس اون یک انسانیش که به پستش موقتی نگاه میکنه و باید مشکلات روزمره رو حل کنه، هیچ وقت چیزی در نخواهد. دقت میکنید علتش اینه که اون عزیزی که الان معاون اوله، روزانه 10 مسئله فوری فوتی تو ذهنش داره درکت میکنه، از اینکه مرغ الان ارزون شده و ممکنه مقدارا مرغ تولید نکنن باید حل کنه، تا اگه خدا نکرده جایی سیل یا زلزله بیاد باید مشارکت بکنه. طبیعیش که اون عزیز که نمیتونه وقت بذاره برای مسئله ای که بلند مدت هست.
بله.
و امروز شما باید هزینه هاشو بدی، آثارش به تدریج در دولت های بعد ظاهر میشه.
انشالله.
دقت کنید، میخوام بگم که به این نکته توجه کنید که این ساختارهایی که درست کردیم، رأسش یه آدم سیاسی میذاریم، برای فرهنگ چه دست توش در نمیاد. میخواستم این پیام رو برسونم به مخاطب.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم،
موفق باشید،
خیلی محبت کردین.
آقا من تو حرف زدم، باید ببرید.
عالی بود، خیلی ممنونم از شما، لطف کردین. زنده باشید، شبتون بخیر. زنده باشید. در پرونده هفته مهندسی فرهنگی و شناخت الگوسازی انقلابی رو بررسی کردیم در گفتگو با جناب آقای حسن بنیانیان. عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. کافیه که به تارنمای ما سری بزنید، آخرین خبرها رو مرور بکنید. ذیل جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو در اون بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، سوژه ها و نکات و مطالب مورد نظر خودتون رو به ما پیشنهاد بدید. نام و نام خانوادگی و یک شماره تلفن تماس هم مرقوم بفرمایید که بتونیم باهاتون تماس بگیریم و به شما اطلاع رسانی بشود که سوژه های پیشنهادی شما در کدام برنامه مطرح خواهد شد و راجبش گفتگو خواهد شد. دقیقه اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
اما در هیاهوی جام جهانی، امضای توافقنامه جامع مشترک اقتصادی بین ابوظبی و تل‌آویو این موضوعیه که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد علی الحکیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای الحکیم سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم شما. اهلا وسهلا، در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای الحکیم، امارات عربی متحده و رژیم صهیونیستی هفته قبل با هدف تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری غیر نفتی بین دو کشور یه توافقنامه جامع مشارکت اقتصادی امضا کردن. اونا گفتن که با امضای این توافقنامه میخوان یه فصل جدید رو در تاریخ غرب آسیا رقم بزنن. میشه بفرمایید به چه قیمتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع امارات و رژیم صهیونیستی غاصب روابط مخفی خودشون رو در واشنگتن به نظر من در سالهای آشفته پس از حمله آمریکا به عراق در سال تقریبا 2003 آغاز کردن و امارات رابطه با اسرائیل رو در کل زمینه‌های راهبردی و همچنین امنیتی و اطلاعاتی شروع کرده و بعدها توسط دولت ترامپ برای توسعه روابط با رژیم صهیونیستی غاصب ترغیب و حمایت شد و اولین ثمره به نظر من فکر میکنم اولین ثمره همکاری اطلاعاتی امارات و رژیم صهیونیستی اسرائیل به ابوظبی این اجازه را دادن تا با استفاده از این نرم افزارهای اسرائیلی از همسایگان خود و فعالان سیاسی و حقوق بشر در منطقه جاسوسی و یعنی اهدافشون رو برپا بکنن. متاسفانه و حتی همکاری اونها در زمینه‌های امنیتی و اطلاعاتی میتونیم بگیم که بستر نفوذ آمریکا در منطقه رو بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی در آینده در کاخ سفید خدمت بکنه فراهم کرده. من حالا بگید به چه صورتی؟ به صورتی من میتونم مختصر و مفید اینو بگم، به صورتی که مردمان حتی امارات از این توافقنامه راضی نیستن. مردمان کل کشورهای عربی، ما دوتا یک چیز باید جداگانه حساب بکنیم، مردم و حکومت ها. 99% ملت های عرب زبان از این توافقنامه های امنیتی و توافق و چی میگن به فارسی میشه همکاری و عادی سازی روابط و روابط تجاری با رژیم صهیونیستی اصلا دلخوشی و راضی نیستن. البته حتی یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم طبق آمار رسمی اسرائیل تبادلات بازرگانی بین دو کشور در سال 2021 چیزی در حدود 900 میلیون دلار بوده متاسفانه، و طبق این توافق بیش از 96% از کالاهای اسرائیلی با مانع تعرفه های گمرکی یعنی نخواهند داشت، یعنی امور گمرکی بر اونها متعلق نمیشه. این از یک نظر. از نظر دیگر رابطه امارات و اسرائیل به نظر من برای منطقه در سالهای آینده خب در حدی خطرناک است. چرا؟ چون که اونها اهداف پشت صحنه، اهداف مخفیانه برای منطقه دارن، ولی در کل این ارتباط به نظر من بیش از یک اتحاد من نمیبینم، تا اینکه یک توافق، یک اتحاد نیست، یک توافق هستش. اتحادی میتونم بگم با هدف مقابله و روبرویی و مقابله با قدرت‌های منطقه‌ای، که در صورت انتخاب دوباره ترامپ البته بعید هستش، چون که جمهوری‌خواه دنبال این هستن که بمب‌ها رو بیارن وسط، ولی اگر در صورت انتخاب دوباره ترامپ به عنوان رئیس جمهور به مدت 4 سال دیگه در کاخ سفید باشه، فکر میکنم میتونیم بگیم ما بین قوسین، یعنی در پرانتز تهدیدی برای ثبات خاورمیانه به حساب میاد. این از جهت دوم. از جهت سوم، ما انزوای رژیم صهیونیستی در جهان و الان آشکار هستیم، چیزی که واضحه و واقعا هم برای کل دنیا واضح بود و بالاخص در جامعه جهانی اگر ملاحظه بکنیم اصلا نه فقط منزوی بودن، یک حتی از شبکه هاشون استقبال نشده و هر جا خبرنگاران اسرائیلی رژیم صهیونیستی بودن پشت سر اونها پرچم فلسطین و مقاومت یعنی ظاهر شد. در این اساس یعنی منفورترین شبکه های تلویزیونی در جام جهانی قطر شبکه های اسرائیلی بودن و تیم 33 در حاضر در جام جهانی فلسطین هستش، چون که پرچم وجود پرچم های فلسطین در جام جهانی این که این روزها داره اجرا میشه، پرچم فلسطین من فکر میکنم در حضورش در جام جهانی بیشتر از کل پرچم های مشارکت کننده در جام جهانی هستش. و این انزوا داره رژیم صهیونیستی رو واقعا زجرش میده و آشکار هست، و اسرائیل الان در حال حاضر همیشه به دنبال اینه که یک دروازه، یک دربی برای چی میگن انزوای خودش رو دور بکنه و از سوی مسلمانان و اعراب اونا بپذیرنش، که این یعنی به رسمیت بشناسنش، و اسرائیل برای بردن این انزوا حاضر به هر کاری بکنه و حتی عادی سازی با هر کشوری بدون در نظر گرفتن وسعتش، حاکمیتش، موقعیت جغرافیاییش، یعنی حاضر هست هر کاری بکنه که بتونه از هر دربی و از هر دروازه‌ای وارد عادی سازی با کشورهای عربی بشه. ولی من بعید میدونم که بتونه کل کشورهای عربی رو به این عادی سازی و تجاری وادار بکنه، چون که اگر به نظر من کل کشورهای عربی عادی سازی با اسرائیل رو شروع بکنن و فقط عراق جلوی این عادی سازی وایسه، هیچ اهمیتی این عادی سازی بین اسرائیل و کشورهای عربی نخواهد داشت. و خودشون هم اینو میدونن که عادی سازی با عراق یک نقطه محوریت دیگه ای داره و اهمیت ویژه ای داره، ولی من بعید میدونم یعنی به تمام معنا اینو بعید میدونم. چرا؟ چون که اونها میدونن یک نیزه‌ای به اسم مقاومت در حال حاضر چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در فلسطین، چه در یمن و چه در ایران و در کشورهای منطقه هست، که این غده سرطانی و باید از این سرزمین ها برداشته بشه. و به علاوه این، بیداری اسلامی در سالهای اخیر نقطه قوت و داره خشم رژیم صهیونیستی روز به روز بیشتر میکنه.
درست. ما مصداق بارز این انزوا و بیهویتی رژیم صهیونیستی رو در همین جامعه جهانی هم دیدیم، که نقطه مقابل اهتزاز و معرفی پرچم فلسطین، عدم مواجهه خیلی از حاضران در جامعه جهانی با خبرنگاران و دوربین ها و رسانه های اسرائیلی و رژیم صهیونیستی بود و این نشان میده که به هر حال اینها هیچ جایگاهی در بین خیلی از کشورهای عربی هم ندارن. حضرت عالی هم اشاره کردید کشورهای دیگه عربی در این خصوص آیا اظهار نظر خاصی کردن یا موضع روشنی گرفتن؟
من به شما گفتم استاد بزرگوار، ما باید ملت ها با حکومت ها را جدا بکنیم. 99% یا میتونم بهتون بگم با اطمینان بهتون بگم 99.5% یا 100% ملت های عربی حاضر نیستند به هیچ وجه با این رژیم صهیونیستی نه تعامل نه هیچ ارتباطی داشته باشن، چه تجاری چه امنیتی چه سیاسی و هیچ، چون که اصلا به رسمیت ما این رژیم صهیونیستی قاسب رو نمیشناسیم، چون که اراضی فلسطینی اراضی کشورهای عربی به تمام هست، اراضی کل جهان اسلام هستش، نه فقط کشورهای عربی. اینها میخوان از دروازه هایی و از یک درب هایی وارد بشن که بتونن الان هم عادی سازی اسرائیل با امارات و عادی سازی اسرائیل با کشور بحرین برای این که بتونه یک روزنه برای ورود به عادی سازی با عربستان بشه. بله. ولی آیا اگر عربستان هم وارد این عادی سازی بشه آیا مردم از این عادی سازی استقبال میکنن؟ من با اطمینان خاطر به شما میگم نه، به هیچ وجه عربستان، ملت های عربستان، بحرین، امارات، کل منطقه، کل کشورهای عربی این کشور و این رژیم صهیونیستی رو اصلا به رسمیت نمیشناسن و این غده سرطانی هر جایی هر فتنه‌ای در منطقه در جهان اسلام باشه، اگر به ریشه های بعیدش ما بریم، به ریشه های دورش ببینیم، بریم میبینیم که سرمنشأش از این غده سرطانیه. چرا؟ چون که میخوان هر چقدر خون ریزی، اختلاف، جنگ، اختلافات، فتنه در بین کشورهای اسلامی و بالاخص در کشورهای عربی در منطقه باشه به نفع اسرائیله. هر موقع ببینیم اونها ببینن که کشورهای منطقه در آرامش هستند، در استقرار هستند، این یک تزلزل و یک عدم استقرار برای اسرائیل. پس سعی میکنن توسط افرادشون، توسط جاسوسهاشون بتونن اختلافات مذهبی، اختلافات دینی، اختلافات طایفه‌ای، قومیتی را بیشتر بکنن که بتونه اسرائیل در امنیت باشه. ولی این به قول عربی حلم ابلیس به جنه، یعنی یک خواب ابلیس به بهشته.
اینم یه نقشه آمریکای انگلیسیه دیگه. البته که همونجوری که از ایتالیا شرکتی کشورهای منطقه اونقدر هوشیار و بیدار هستن که نمیپذیرن. خیلی ممنونم آقای الحکیم. ممنونم از شما. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص امضای توافقنامه مشترک اقتصادی بین ابوظبی و تل آویو گفتگو کردم با محمد علی الحکیم، کارشناس مسائل سیاسی. و 48 دقیقه است، اما بریم سراغ رصد امشب بدون خط خوردگی.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
اما در بخش رصد امشب بدون خطخوردگی در رادیو گفتگو قرار هست در خصوص پرونده سازی با اسم رمز حقوق بشر علیه ایران گفتگو بکنم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس محترم رسانه‌های قادری. سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
آقا، رسانه‌های معاند زمینه‌ای رو فراهم می‌کنن که بعضی کشورها ادامه این ماجرا رو دنبال بکنن و اونم بحث حالا حقوق بشر به بهانه این ناآرامی‌ها در ایران هست. چه مواردی رو بیشتر برجسته می‌کنن؟
ببینید، اول اینکه باید ما متوجه این موضوع باشیم که در واقع دستاویز قرار دادن موضوعات حقوق بشری بخشی از اون پازل کلی هست که در قالب یک جنگ ترکیبی و چند لایه علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده.
بله.
یعنی چون در قالب این جنگ از هر ابزاری، از هر ظرفیتی که دشمن بتونه داره استفاده میکنه برای اینکه به اهداف خودش برسه. طبیعتا موضوعات حقوق بشری هم از همون ابتدای در واقع پیروز انقلاب اسلامی همواره یکی از موضوعاتی بوده که دستاویز قرار گرفته از سوی کشورهای غربی و دشمنان ملت ایران. در تحولات اخیر و ماهای اخیر هم خب ما پیشبینی این موضوع میشد، چنانچه خب میبینید این رسانه ها به خصوص سعی میکنن که با تحریف حقایق موجود روایت سازی جعلی داشته باشن از آنچه که داره در حقیقت اتفاق میفته و به عبارتی جای شهید و جلاد رو دارن عوض میکنن و از اینها در واقع پرونده سازی میکنن و با مانور گسترده روی اون سعی میکنن که حالا نهادها و سازمانهای حقوق بشری رو تحریک بکنن و کشورهای غربی رو هم تحریک بکنن که از اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران اینها حمایت بکنن.
بله.
این موج تحریم افراد یا نهادهای داخل ایران که از سوی برخی از کشورها را افتاده، مثلا میان میگن که آقا ما مثلا این 10 نفر رو با مثلا این 4 تا دستگاه رو به دلیل اینکه اینها اقدامات ضد حقوق بشری انجام دادن تحریم میکنیم، در واقع به نوعی داره مقوم سازی میکنه برای پیشبرد همون پروژه. و خب مشخص هم هست به دلیل اینکه اولا بخشی از این جریان سازی خب جریان سازی های جعلی هست، یعنی اساسا اتفاقی نیفتاده اما اونها وانمود میکنن که اتفاق افتاده.
بله.
مثل در واقع موارد فوت شده که اینها میان به عنوان کشته سازی مطرح میکنن و میگن که مثلا نهادهای نمیدونم انتظامی امنیتی مثلا ایران اینها رو در معرکه مثلا اعتراضات کشتن با تیر مستقیم، که خب حالا اینا اساسا وقوع پیدا نکرده. بخشیش رو هم در واقع میان وارونه نمایی میکنن به این معنا که مثلا الان شما مشاهده میکنید یک نفری رفته خب حالا رفتارهای خلاف امنیت عمومی و صلح آرامش عمومی انجام داده و بعضا مثلا طرف آدم هم کشته، ولی وقتی در داخل دادگاه صالحه محکوم به اعدام میشه بلافاصله هشتگ های نه به اعدام شروع میکنه به داغ شدن در فضای مجازی و این گونه میخواد القا بکنه که آقا اینها بیگناهانی هستن که توسط نظام جمهوری اسلامی دارن مثلا به جوخه اعدام سپرده میشن. بنابراین یک فضاسازی این شکلی صورت میدن تا نهادهای حقوق بشری رو که طبیعتا بیشتر به جای اینکه مشی و منش حقوقی و قضایی برشون حاکم باشه بیشتر انگاره های سیاسی و در واقع این جنسی برشون حاکمه، اونها رو متقاعد بکنن برای اینکه قطعنامه بگذرونن، برای اینکه مثلا ایران رو از برخی از مجامع حذف بکنن، مثل اتفاقی که افتاد در مورد حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل. خب اینها اتفاقاتی هست که داره صورت میگیره و طبیعتا تنها کاری هم که ما میتونیم بکنیم این هست که تبیین بکنیم این موضوع رو و از طرق دیپلماتیک هم کشورهای دیگر رو تنویر رو کنیم.
بله.
و شفاف سازی بکنیم که آنچه که این رسانه ها مدعی هستن دروغی بیش نیست.
خب این اتفاق و این سیاست و این روند روند جدید و تازه ای نیست های قادری، اونها سال هاست دارن با همین سیاست نخنما اما با تغییر شکل و تغییر روش پیش میرن. تا بله. کی قرار ادامه پیدا بکنه؟ سیاست هایی که تا امروز هم همیشه شکست خورده.
بله. طبیعتا جنگ در واقع نظام سلطه با ماهیت انقلاب اسلامی و ماهیت جمهوری اسلامی که طبیعتا تمامی نداره، و اما نکته مهم و حائز اهمیتش اینجا هست که این دشمنی ها زمانی معمولا خودش رو بیشتر نشون میده و اوج میگیره.
بله.
چه در مقابلش این حس به اونها منتقل شده بشه یا این پالس به اونها منتقل شده بشه که انسجام و وحدت
داخل کشور دچار خدشه شده.
بله.
یعنی این که حالا مقامات کشور به ویژه حضرت آقا بارها و بارها بر این نکته تاکید میکنن که تنها عنصر مقوم و مؤثر در مقابل دشمنی دشمنان حفظ انسجام و وحدت ملی هست، دقیقا ناظر به این نکته هست. شما میبینید مثلا در ادوار مختلف ما در فتنه 88 بلافاصله که اونها این حس رو گرفتن که ممکنه در داخل کشور تفرقه وجود بیاد، همین ابزار رو تشدیدش کردن.
بله.
در ماجرای 98 همین اتفاق افتاد، الان هم همینه. اما بلافاصله که اونها متوجه بشن که ملت ایران در مورد خطوط قرمز خودش، در مورد اعتقادات خودش در واقع تفرقه نداره و انسجام داره، معمولا اونها عقب نشینی میکنن و کشورهای دیگه هم چون عموما سیاسی به این موضوع نگاه میکنن و متوجه میشن که این ابزار کارآمدی نخواهد داشت، معمولا عقب نشینی.
بسیار متشکرم از شما،
سلامت باشید،
شب خوبی داشته باشید آقای قادری، خدا نگهدارتون، متشکرم، زنده باشید. اما تحریم 5 نهاد و 10 شخصیت حقیقی مرتبط با اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای فهرست جدید تحریمی 5 نهاد و 10 شخصیت حقیقی مرتبط با قلمرو اتحادیه اروپا رو منتشر کرد. فردا در برنامه رویداد که ساعت 12 از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه، دوستان و همکارانم این موضوع رو مفصل بررسی خواهند کرد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب بر شما خوش. ارادتمند شما حمید امیری.
شبتون بخیر دوستان عزیز. مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو شنیدید. شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو.
پژوهش و فناوری، پیشران تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند. دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت و 23مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار. 19ام لقایت 22 آذر ماه سال 1401. محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران.
شما مخاطبان محترم میتونید پیام‌ها و صدای خودتون رو از طریق پیام‌رسان‌ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو بر روی تلفن گوشی همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک